بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ارادت خدمت شما دوستان عزیزم، بینندگان گرانقدر شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خیلی خوش آمدید به برنامه روشنایی احکام. با افتخار در خدمت شما هستیم. امروز روز پایانی ماه رجب المرجب هست و ساعت پایانی رو داریم سپری میکنیم. فردا هم اولین روز از ماه شعبان المعظم، ماه پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، بهترین ها رو برای شما آرزومندم. خوشحالیم که خب بعد از یک وقفه‌ای که افتاد امروز خدمت شما رسیدیم تا برنامه زنده روشنای احکام رو تقدیم حضور شما بکنیم. درود میفرستیم بر همه مدافعان وطنمون، مدافعان امنیت که جانشون رو دادن، تکه تکه شدن، سوختن، سرشون بریده شد، بدنهاشون پاره پاره شد تا امروز این نظام انقلاب اسلامی ایران و وطن ما ایران اسلامی قوی و محکم و اسوار و پایدار بماند و انشالله که میهمان سفره اهل بیت عصمت و طهارت باشند و انزجار خودمون رو از همه کسانی که دشمنی میکنن با ما، این آشوبگران وحشی تروریست که خب چه جنایتی در کشور انجام دادن. شما ببینید 250 مسجد در کشور آتش گرفتید، بیش از 250 مدرسه و مجموعه آموزشی، چقدر خانه های مردم، مغازه های مردم، اموال مردم و چقدر جوان های ما، عزیزان ما که به شهادت رسیدن و چقدر افراد بیگناه که کشته شدن. اینها انشاءالله خون اینها دامنگیر همشون خواهد شد که سردمدارشون رژیم صهیونیستی استکبار جهانی و این مردک زردک قمارباز رئیس جمهور آمریکا که هر بار می‌بینید به یک کشوری طعنه می‌زنه، حمله می‌کنه و سردمدار همه این جنایت‌ها این شخص هست که انشاءالله به زودی شاهد فروپاشی و نابودی این نمرود و فرعون زمان هم خواهیم بود. اما با افتخار برنامه روشنای احکام تقدیم میشه. خب دوستانی که از آپارات می‌بینن، از سایت شبکه بیننده هستن، میتونن سوالات خودشون رو به ما برسونن. راه های ارتباطی هم برای شما زیر نویسه، هم میتونید تماس بگیرید، هم میتونید پیام متنی، پیام صوتی ارسال بفرمایید. از طریق فضای مجازی حتما پاسخگوی سوالات احکام شما با حضور سرور عزیز و بزرگوارمون جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی وحید پور خواهیم بود. جناب استاد خدمتتون سلام عرض میکنم. عرض خوش آمد.
ممنونم و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين و لعنت الله على اعدائهم اجمعين. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه شما بینندگان عزیز این برنامه هر کجا که هستید. و اولا فرا رسیدن ماه شعبان المعظم رو، مخصوصا ولادت هایی که در پیش داریم، سه تا ولادت هست، ولادت حضرت سید الشهدا و برادر بزرگوارشون قمر بنی هاشم و حضرت علی ابن الحسین امام زین العابدین رو تبریک عرض میکنم. ولی خب همطور که جناب آقای اسماعیلی فرمودن، بدون گذشتن از این حوادث اصلا امکان نداره. هر کسی، مسلمانی، مسئولی واقعا باید اظهار تأسف بکنه و از فقدان این عزیزانی که در کنار ما بودن، مخصوصا نیروهای مدافع امنیت و نیروهای انتظامی عزیزمون که واقعا مظلومانه، واقعا مظلومانه. ما خودمون شاهد بودیم در همین قوممون بعضی از این عزیزان نیروی انتظامی با 80 ضربه چاقو به شهادت رسوندن، بعدم بدنشون رو مسلموار روی زمین کشیدند و این جنایت بزرگ رو انجام دادن. ولی خب من معتقدم، خدا شاهد، این اعتقاد عمیق من هست که میگم واقعا خدای متعالی یک بار دیگه اعجاز خودش رو به این ملت نشون داد، یعنی با این همه جنایت ولی تیرشون کاملا به سنگ خورد و واقعا شکست مفتزهانه خوردن. امیدواریم که انشالله پروردگار متعال به واسطه عنایات حضرت بقیت الله ارواح و نافداه و تحت رهبری های واقعا این بزرگ مردی که رکن رکین این انقلاب هست، انشالله رهبری معظم این کشور رو زیر سایه از ولی عصر حفظ بکنه که خواهد کرد
انشاءالله. سایه شون مستدام باشه انشاءالله و بدانن که سربازانی در همه عرصه ها دارن و فدایی ایشون هستن و افرادی که این روزها مثل این مرد که جنایتکار آمریکا باز دوباره تهدید کرده، الحمدلله میبینیم که همه موضع گرفتن، چه در کشور خودمون، در کشورهای مختلف و انشاءالله ما شاهد نابودی این جنایتکاران خواهیم بود و این مملکت به دست امام زمان علیه السلام خواهد رسید. خب من راه ارتباطی تلفنی رو عرض میکنم، دوستانی که بخوان تماس بگیرن با برنامه، شماره تلفن علاوه تارا زیرنویسم هست، منتها من جهت یادآوری عرض میکنم 025 که پیش شماره شهر قم هست، 378-302-88 این تلفن ما هست، 025-378-302-88 که میتونید تماس بگیرید مستقیم با استدیو سوالاتونو بپرسید. فضای مجازی و راه ارتباطی هم که دیگه اونا زیرنویس شده، هم پیامک میتونید 3000 چند بود بچه ها؟ 15 15 15، بله 3000 15 15 15، اینم شماره پیامک ما بود و شماره واتساپ و اینام که دیگه ببخشید ایتا اینهام که هست، میتونید فعال هست، میتونید پیامک بدید، پیام صوتی یا پیام متن بدید، سوالاتون رو بپرسید، حتما جواب خواهیم بود. بریم سراغ سوالات عزیزان. آقای خانم نیکان از البرز پیام فرستادن، گفتن آیا اینکه در طواف محرم و نامحرم با هم برخورد میکنن عذر شرعی حساب میشه؟ برای اینکه طواف رو از پشت مقام ابراهیم انجام بدیم، یا حالا این سوال دومشونه، یا از فاصله دورتر؟ اول اون برخورد زن و مرد رو بفرمایید.
حتماً عذر حساب میشه، به دلیل اینکه این سیره ای بوده که در زمان خود پیامبر عظیم الشان اسلام بوده، در زمان خود ائمه بوده. بله ممکنه بگید حرم ها که نبودن که ما بدانیم اون زمان چه اتفاقی میافتاد، که شما بگید مثلا فرض کنید، مثال میزنم، در حرم امام رضا قبلا زن و مرد با هم بودن بعد جدا کردن، در طواف کنار هم بودن زن و مرد سابقه ای دارد به اندازه خود زمان پیامبر بزرگوار و زمان ائمه
و قبل از اونم حتی بوده.
و قبل از اونم، حالا قبل از اون شما میفرمایید خب زمان جاهلیت بوده، اون برای ما ملاک نه، خیلی خوب باش، ولی پیامبر عظیم الشان اینجور نبود که در اونجا خلوت باشه. ببینید تاریخ رو، ببینید گاهی مثل الانی که مسجد الحرام میبینید که مملو از جمعیت، تاریخ رو نگاه کنید همینطور بوده گاهی، و هیچ وقت هم جدا نکردن. حتی یه نکته جالب بگم، مرد و زن کنار هم نماز خوندنشون باید با فاصله باشه.
بله ولی طواف
نخه، نه میخوام همون نماز بگم در مسجد الحرام استثناء.
آها اونجا استثناء.
بله در مسجد الحرام حتی اگر کنار هم بیستن بدون فاصله استثناء شده، روایات ما داره، همان فتوا دادن، بنابراین هیچ مانعی نداره. و اینم بعد بدونید ما تو اربعین هم داریم این مسئله رو، زن و مرد مثلا جمعیت و اینا. این وقتا هم هیچ کس خدایی نکرده قصد گناهی و امثال اینها رو نداره،
و معمولا همه انقدر خلاصه سرگرم این عبادت و اعمالشون هستن که به این فکر
پیش نمیاد
نیستن که بخوان حالا اونجا گناهی خدایی نکرده اتفاق بیفته. بعد حالا گفتن که اگر طواف رو پشت مقام ابراهیم انجام بدیم،
پشت مقام ابراهیم انجام دادن دو تا حالت دارد. یه وقت است که شما میتونید بین کعبه و مقام که 13 متر و تقریبا 13 متر و نیمه میتوانید اونجا انجام بدید، اینو گفتن حتما باید اونجا انجام بدید. کی؟ مواقعی که ممکنه مثلا توی یه ساعتی شما برید و ببینید بله خلوت و میشه بین کعبه و مقام طواف کرد، این حتما باید اونجا طواف بشه. اما یه وقت است که شما میبینید که ازدحامه و امکان نداره. اگر ازدحام بود و امکان نداشت، اکثر آقایون، بلکه همه آقایون فتواشون است که خارج از متاف، استلامش میگن متاف یعنی محل طواف، خارج از اونجا و پشت مقام حضرت ابراهیم هم اشکالی نداره.
درست، خیلی ممنونم. آیا آذری از تبریز گفتن پولهایی که شهرداری از ما به عنوان عوارض شهرداری کمیسیون ماده 100 میگیرد، آیا این دین و بدهی ما رو بین دین و بدهی ما حساب می شود یا باید شرعاً پرداخت بکنیم؟ حالا احتمالاً منظورشون بحث خمس و چیزهای دیگه هست.
نه اینا جای خمس رو نمیگه، اینا بدهی های ملیه، مثل مالیات. شما مالیات هم اضافه بفرمایید، کسب مالیات میدن، کارکنان دولت مالیات میدن، در اصل مالیاتی که قانوناً افراد میدن اون مالیات هم همینه، میدید به دولت. حالا شما میفرمایید عوارض رو میدیم شهرداری یا جریمه رو میدیم شهرداری، اینا هیچ کدوم جای خمس رو نمیگیره. چرا؟ چون خمس یه جایگاه خاص خودشو داره، اینا هم جایگاه خاص خودشو داره. خمس عرض میشود که جایگاه دینی و مکتبی داره به عنوان بودجه دین. خمسی که شما میدید نصفش که فقر زداییه، مال سادات فقیره، یعنی قشری از جامعه رو شما فقر زدایی میکنید، مثل زکاته. شما در زکات هم قشری از جامعه رو که فقرای غیر سید هستن شما فقر زدایی میکنید، خیلی هم عالیه. این که سهم ساداتشه. ولی سهم امام که در اختیار مرجع تقلید قرار میگیره در حقیقت بودجه ایست برای ترویج مکتب و مذهب اهل بیت، که البته اینم باید بدونید همش هم خرج مکتب و مذهب نمیشه، همون هم باز مقدارش توسط خود مردم ولی با اجازه مراجع معظم تقلید باز خرج امور عام المنفعه میشه، کارهای یا دست خود مرجع که میرسه. اونام گاهی بعضی از همین موارد رو که عرض کردم، مثلا فرض کنید که مدرسه سازی، جاده سازی، خیلی از کارهای عام المنفعه با همین پولا انجام میشه.
بله. در ادامه ایشون گفتن که الان پدر بنده مستطیع حج شده و میخواد به حج بره، به ما گفتن که باید بدهی‌های خود رو ابتدا پرداخت کنی، آیا باید با شهرداری هم تسویه حساب بکنه؟
اون دیگه قانونی نه. ببینید یه وقت میگن که شخصی ممنوع الخروجش رو مالیات نداده، فران مالیاتی داشته، ممنوع الخروجش کردن، نمیتونه بره حج، این باید تسویه کنه مالیاتش رو تا اون منعش برداشته بشه. ولی من که مسئولیت ندارم، آقای اسماعیلی هم ندارن، اون تابع قانون و مقرراته. در هر صورت اگر ممنوع الخروج باشه بهش اعلام میکنن که شما باید کجاها بدهیتون رو بدید تا منعش برداشته بشه. ولی بعید میدونم عوارض شهرداری اینجور چیزا
باشه. شاید بگه از جهت شرعی مثلا اینم جزء بدهیه.
نه نه، از جهت شرعی بحث دیگه است. نه، اون ربطی به عرض میشود که حج شما نداره.
اون بدهیایی هم که گفته میشه در واقع بدهیایی که مربوط به خمس غالباً، که به این شکل
که وجوهاتشون رو بدن. آره. بله، کسی که میخواد حج بره حساب کتاب بکنه، در هر صورت اگر تالا خمس داده مصالحه کنه، لباس احرامش باید کاملا حلال پاکیزه باشه، قربانی میخواد بکنه، در هر صورت باید یه تحولی تو زندگیش ایجاد بشه، به لحاظ نمازش، به لحاظ خمسش، به لحاظ بقیه مواردش. وقتی میره حج باید تحولی در زندگیش انشالله ایجاد بشه.
انشالله. بامیانی خانم، حالا یا آقای بامیانی از افغانستان، گفتن خانمی که 13 روز روزه بدهکار است، اگر کفاره اش را بدهد باز هم باید قضای روزه را بگیرد یا خیر؟ این خانم طفل شیرده دارد.
خب بله، کفاره که جای قضا را نمیگیره که، یعنی 13 روز به خاطر شیردهی روزه نگرفته. خانم هایی به خاطر بارداری یا شیردهی روزه نگرفتن هم باید بعد از ماه رمضان جبرانی بدن، فدیه به اصطلاح بدن، همون مقداری که برای هر روز حدود 1 کیلو مواد غذایی رو به فقیر میدن، و غذا هم داره، و غذا هم داره. خب 13 تا روز هم چیزی نیست. الان ماه شعبانه، خب الان ماه شعبانه، هر 3 روزی یه دونه بگیره تا آخر ماه شعبان تونسته غذاشو بگیره، ماه شعبان هم ثوابش رو میبره.
به اینکه حالا اگر طفل شیرده داره و نتونه روزه رو بگیره،
اگر نتونه بگیره به گردنش میمونه،
ولی باید بعدن بگیره. اینجوری نیست که با کفاره رفع بشه. خب گفتن از طریق ایتا پیام فرستادن، گفتن شما گفتی چیزی که اصلش حرام باشه و مسکننده باشه حرامه. خب مثلا قرصهای روانگردان که هم نجس نیست، هم اگر مصرف کنی تغییر نمی کنی، حکمش چیست؟
از چه جهت؟ ببینید
کم مصرف بکنیم چیزی، اگر کم مصرف بکنیم.
ببینید اون چه که مستی آور از خوردنش حرام، میخواد جامد باشه، میخواد مایع باشه، بعضی چیزا جامد. اصلا مواد مخدر، مواد مخدر استفادهش حرام یا حلال؟ حرام. ولی اینکه هیچ کدومش هم
اصلا خوردنی و نوشیدنی هم نیست، کشیدنی مثلا.
عرض میکنم بله، هیچ کدومش هم خوردنی نیست، نوشیدنی هم نیست. بنابراین ما باید ببینیم اثرش چیه، چه عنوانی داره. قرصهای روانگردان هم مثل مواد مخدره، قطعاً استفادهش حرامه ولی نجس نیست، ولی خوردنش حرامه، استفادهش حرامه.
بعد در ادامه گفتن که هر مسکننده حرامه چون سرخوشی میاره. خب دلیل حرام بودن سرخوشی، دلیل حرام بودن سرخوشی چیه؟ مگر سرخوشی مشکل داره؟
سرخوشی نگفتم، مستیه. اینا رو نباید ما خلطش کنیم، قاطی نکنیم. انقدر فقه دقیقه و حمدالله اونقدر دقیقی که حساب نداره، یعنی کلماتش هم روش حساب میشه. مستی، ببینید، سکر نه فرح. فرح یعنی شادی، یه شادی میگه یه چیزی میخوره، ممکنه فرض کنم میگن زعفرون هم کسی بخوره، اینجوری میگن تو طب سنتی، میگن زعفرون شادی میاره، شادمانی میاره.
یا الان انرژیزا هست مثلا، نوشابه های انرژیزا.
بله، انرژی ها، بله، اینا هم هستش. خیلی چیزای دیگه هم ممکنه اصلا باشه تو طب سنتی، ولی مستی یعنی از خود بی خود شدن به نحوی که عقل را از کار میاندازه، زوال عقل میاره. البته ممکنه کسی بگه که نه، من کمش رو میخوام، زوال عقلم نمیاره. اون دیگه بحث دیگه داره. چیزی که مستی میآورد، میخواد کمش باشه، میخواد زیادش باشه، اون دلیل داریم، روایت ما میگه.
یعنی علت و حرمتش اینه، نه علت مقدار خوردنش.
احسنتم، علت و حرمت، نه اینکه مقدار که شما بگی خب پس بنابراین مستی نیورد. نه، ببینید این روایت اینه، چیزی که کثیرش مستی می آورد و حرام است، قلیلش هم نیز حرام است. خاک نجس نیست ولی خوردنش حرامه، کم یا زیاد، زیادش حرامه، کمش هم حرامه، این قانونشه، فرق نمی کنه. ولی شما میگه به چه دلیلی؟ دلیل روایات ما و آیات ما. انما الخمر والميسر والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. دو سه جا تو قرآن داریم شراب، خمر همون شرابه، یا هر چیزی که مستی می آورد. دلایل زیادی از قرآن روایات داره که فلسفهشو میخواد یا دلیل. ببینید دلیل یعنی چی گفته حرامه، اینه.
بله.
قرآن گفته روایات، فلسفهشو میخواد، فلسفهشو عرض کرده، اون چیزی که عقل رو زائل میکنه.
بله. و این سرخوشی واژه دقیقی نیست که شما در واقع در سوالتون آوردید که مثلا طرف بگه یه چیزی بخوره من حالم خوش شد، سرخوش شدم. نه، گاهی ممکن انسان با یه چیزی هم سرخوش بشه، البته اگه گناه نباشه شرعاً مشکلی نداره، ولی استاد توضیح دادن بسته در واقع مستی هست که با خوردن شراب چون اصل خوردنش مستی می آورد حرمتش هم ثابته، فرقی نمی کنه کم باشه یا زیاد. خب آقای خانم زنگی آبادی از کرمان پیام فرستادن، گفتن که من معمولا عادت ماهانم 8 روز هست، بعد از گذشته 8 روز پاک شدم و غسل کردم و نماز و روزه ماه رجبم رو گرفتم، اما در روز دهم مجدد لکه دیدن ایشون و گفتن میخواستم ببینم که الان تکلیف این نماز روزهایی که بین 8 روز و 10 روزه هست چی میشه، باطل یا نه، چون روزه قضا رو قضای رمضان بوده و گرفته در واقع
میشم. عادتشون 8 روزه بوده، درست
توضیح دادن،
یعنی عددیه بوده. بنابراین این عدد رو رعایت کردن، درستم بوده، پاکم شدن، غسلم کردن، الان هم روز دهم ایشون عرض می‌شود که لکه بینی داشتن و قاعدتاً هم به صفات پریود نبوده. اگر به اون صفات نباشد، اون خصوصیات رو نداشته باشه، استحاضه حساب میشه. بنابراین نمازی که خوندن درسته، روزایی هم که گرفتن درست.
اون دو روز.
بله.
بعد فرض کن ممکنه به تکلیف استحاضه عمل نکرده، اینجا چی میشه؟
اون زمان که اصلا پاک بوده هیچی. الان
نه، اون دو روز. نه، سوالش در مورد اون دو روزه.
نه، میگه
هشتم تا دهم. نه، خب سوالش اینه.
پس که نه، میگه بعد از دو روز لکه بینی. الان ببینید، آره دیگه، روز دهم.
بعد از گذشت 8 روز پاک شدم.
خب پاک شدم بعدش بفرمایید.
و غسل کردم فلان، اما اون روز دهم مجدد لکه بینی.
روز دهم لکه بینی. اون دو روزی که پاک بودن و غسل کردن که مشکل نداشتیم. نمازشون درسته، روزشون هم درست.
درست. و حالا اینکه بین 8 روز و 10 روز که دیگه هیچی اصلا اون تکلیف نداشته
دیگه، آره پاک شده بوده، کامل پاک شده بوده،
مثلا اگه انجام داده.
بله.
حالا اصلا اگه فرض کنید خانمی پاک میشه غسل رو انجام نده، میتونه روزه بگیره؟
نه، نه خیر، حتما باید غسل بکنه. برای شما میدونید دیگه، اگه سحر ماه رمضان یه خانمی پاک شده باشه و غسل نکرده باشه و عمدی وارد صبح بشه، هم قضا دارم کفاره داره، باید غسل، مثل جنابته، باید غسل بکنه.
مگر اون مواردی که طرف عضو داره باید تیمم
بعد از قبل از اذان صبح تیمم
بکنه. عرض کنم که آقای موسوی از آلمان گفتن که عده طلاق چقدر است، اگر مرد و زنی مدت طولانی با هم قهر باشن و بعد طلاق بگیرن باز هم باید عده نگه داشته بشه؟
بله. عده کار به این نداره. الان بعضیا میگن که ما طلاق عاطفی گرفتیم. طلاق عاطفی یعنی جدایی، مثلا مدتی جدا زندگی میکنن، اصلا نیست، شوهر نیستش، ولی زن و شوهره. این نیاز داره به این که طلاق حتما صیغه طلاق خونده بشه و سپس عده هم گذرونده بشه. و عده هم عده طلاق، عده طلاق سه تا پاکیه.
بله.
سه تا پاکی یعنی چی؟ یعنی این خانم در پاکی بوده طلاق گرفته، چون شرطش اصلا این یک پاکی، بعد پریود میشه این هیچی، بعد پاک میشه این پاکی میشه دوم، بعد پریود میشه اون هیچی، بعد پاک میشه اون پاکی سوم
که تمام شد،
تمام شد وارده حیز بعدی شد، این عده تمام شده.
خیلی ممنونم. و گفتن عده ازدواج موقت با عده ازدواج دائم فرق میکنه؟
بله بله، در اونجا سه تا پاکیه، در اینجا دوتا پریوده. در اینجا دوتا پریوده یعنی چی؟ یعنی خانم مدتش تمام شد، حال مدت تمام شد دیگه، این لازم
مهم نیست در پاکی باشه یا در
مهمی در پاکیه، در هیچی، ممکنه حتی در پریود باشه، این پریوده حساب نمیشه، این حساب نمیشه. باید دو تا حیض کامل برای این خانم بگذره، اون وقت دو تا حیض کامل که گذشت وارد پاکی که شد، اون وقت عدهش تمام میشه.
بعد بحث 45 روز اینجا
اون مال این نیست، اون مال کسانی خانم هایی است که مشکلی دارن که از پریود مرتب ندارن، مشکل بیماری داره، چیز داره، بعضی خانم هستن اونجا به عدده، اونجا چون ضابطه نداره دیگه نمیشه اونجوری بهش بگی، اون باید 45 روز بگذرونه. خانومی که طلاق گرفته اونم اگر مشکل پریود اینها داشته باشه که نمیشه روی پاچیش حساب بکنید، 90 روز.
بعد در واقع اگر آمیزش هم صورت نگرفته باشه در عقد موقت،
یا اگر آمیزش صورت نگرفته باشه هیچ کدوم، چه در عقد موقت چه در عقد دائم، عده نداره. مثلا فرض کنید خدایی نکرده تو عقدن اختلافشون شد، هنوز عروسی هم نکردن، طلاق واقع شد، طلاق داده شد دیگه، این عده نداره.
حالا همینجا ممکنه این سوال ایجاد بشه، میگن آقا خب شما میگید که مثلا وقتی آمیزش صورت نگرفته عده نداره.
بله.
خب خانومم که 6 ماه با همسرش ارتباط نداره، این که مثل اینه که اصلا آمیزش
قبلش آمیزش داشته. نلاک اینه. اون چیز شرع مقدس میفرماد و ما تابع هستیم اینه. که میگه مرد و زنی که خلاصه رابطه زناشویی داشتن، حالا کی داشتن دیگه مهم نیست. زمانش مهم نیست. داشتن این وقتی طلاق واقع میشه باید عده نگه داره، یا عقد موقته باید عده نگه داره.
دلیلش حال بعضی مثلا فکر میکنن بحث بارداری و نمیدونم یا
نه اینا نیست،
اینا نیست. ببینید مخلوط شدن فلان این هست،
ما گاهی واقعا باید قبول کنیم که گاهی، این گاهی هم خیلیه ها، گاهی یه ذره دو ذره نیست، گاهی واقعا نمیتونیم بدانیم که شرع مقدس فلان دستور رو که مقرر کرده است، خب چرا دلیل هم نداره ما بدونیم. حالا ما اومدیم که هم قبول کنیم هم عمل کنیم، این مهم هست. و حالا چرا، چرا گفته اینجوری؟ حالا به هر دلیلی گفته اینجوری، حتما هم حکمت داره، حتما هم حکمت داره، ولی خب واقعا ما علممون اونقدر ناچیزه که نمیتونیم احاطه داشته باشیم به تمام اون ریزکاری ها و ادعا بکنیم که نه شما بفرمایید چرا، من بفهمم چرا، اینجور نیست.
بله. و حالا من داشتم فکر میکنم شاید مثلا همون خود اون صرف صیغه طلاقی که جاری میشه و اون ارتباط عاطفیه که از قطع میشه، شاید این خودش یه چیز روانی درش هست که ما
حالا ممکنه یه دوره‌ای اصلا باید بگذره برای این خانم تا بتواند دوباره یک آمادگی برای ازدواج مجددی داشته باشه.
بله. آقای حسینی از قم گفتن من معمولا نماز مغرب و عشا رو پشت سر هم می‌خونم، اما مشکلی پیش اومد که دیشب نماز مغرب رو خواندم و نماز عشا را قرار بود بعداً بخونم، امروز به خودم اومدم، هر چی فکر کردم یادم نمیاد که نماز عشا رو خوندم یا نه، الان باید نماز عشا رو بخونم؟
اگر شک ده بعد از وقته امروز،
امروز
شک بعد از وقت دیگه معتبر نیست. اگر هنوز نیمه شب شرعی نشده بود، مثلا رفته برای بخوابه گفت چی نماز عشا خوندم نخوندم، هنوز وقت هست، این باید بره بخونه، چون شک کرد. قاعده اولیش این است که نخونده دیگه، شک به اصطلاح ما طلبه میگیم اصل عدم، یعنی اصل یعنی قانون این است که نخونده، برو بخونه. ولی وقتی وقت گذشت، تمام شد، الان شد، صبح شد، روز شد، دیشب من خوندم نخوندم، اینجا دیگه شکش معتبر نیست.
بعد معیار نیمه شب شرعیه تا اذان صبح نیست؟
تا اذان صبح رو احتیاطا بخونه. چرا؟ چون بین نیمه شب شرعی و اذان صبح اونجا فرمودن احتیاط این است که این عالم برزخه، یعنی معلوم نیست واقعا اینو چی حسابش بکنیم، بگیم که وقت نماز مغرب و عشا تمام شد نشد، مثل بین غروب و مغربه، الان همین نزدیک میشیم ما دیگه، بین غروب و مغربه، تو اونجا هم فرمودن که همین رو بفرمایید، کسی شک میکنه من نماز ظهر عصر رو خوندم یا نخوندم، بابا بین غروب و مغرب اگر هست بخون، مطابق نیت محفظ ذمه بخون.
درست.
ولی اگر مغرب شد شب شد، شک کرد امروز ما اصلا نماز ظهر عصر خوندیم نخوندیم، چون شک بعد از وقتی دیگه اعتبار نداره.
درست. مهریار اگر درست گفته باشم فامیلشون رو، از اصفهان گفتن که میخواستم بدونم محارب به چه کسی گفته میشه، آیا به این افرادی که این جنایات رو مرتکب شدن محارب گفته میشه، افرادی که در شلوغی ها حضور داشتن و جنایت نکردن اما جزء معترضان بودن محارب حساب میشن؟
ببینید محارب خودش یه تعریف خاص داره و عرض میشود که ما تو این، حالا به اصطلاح من که نمیگم اختشاشات، تو این جنگ خیابانی، جنگ تن به تن، افراد مختلف بودن، هیچ وقت فقه اسلامی و قوه قضاییه ما همه اونها رو محارب حساب نمی‌کنه.
بله.
هیچ وقت اینجوری نیست. حالا یه کسی رفته فرض بفرمایید که اونجا سیاه لشکر شده، رفته با یه شعار، با یه شعار کمکشون کرده. اینکه محارب حساب نمیشه، این حتما باید تنبیه بشه، حتما باید مجازات بشه که قانون برای اون هم مجازات در نظر گرفته. ولی محارب به اصطلاح فقه اسلامی ما نه محارب نیست. محارب کیه؟ محارب کسی است که اولا مردم رو ترسونده، بلکه از ترسوندن بالا آدم کشته، آتیش زده، این کارا رو انجام داده. ولی تعریف اولیه محارب در فقه ما این است که حتی اگر مرتکب عمل خاصی هم نشده باشه، این آدم هم نکشته، هیچ کاری هم نکرده، آتیش هم نزده، همین که سلاحی برکشیده است، حالا اون میخواد قمه باشه، میخواد نمیدونم عرض میشود کلاشینکوف باشه، میخواد کلت باشه، میخواد هرچی باشه، این اومده به خیابان، این اومده به خیابان مردم رو ترسونده. ترسونده یعنی چی؟ یعنی امنیت رو از مردم سلب کرده. این محاربه.
درست. حالا اینم یه حکم دیگه هم که شاید بشه بر اینها چیز کرد، بحث امنیت ملی. در واقع ما در حقوق قضاییمون هم اینم داریم دیگه، یعنی کسی که بر خلاف منافع امنیت ملی میاد یه حرکتی رو انجام میده،
اون خود جرمه.
آره.
اون جرم هست، منتها جرمها مراتب مختلف داره. منتها اصطلاح محارب عرض کردم، اصطلاح محارب توی قانون جزایی خودمون هم هست دیگه، میتونن مطالعه بفرمان دیگه. قانون جزایی جمهوری اسلامی موادی که داره محارب رو تعریف کرده.
اینا که حمایت میکنن، اینا که باعث میشن مقدمات رو فراهم میکنن.
من الان امروز بود به نظرم، حالا یه دو سه روزیه که این پیام رسانهای داخلی وصل شده، من نگاه میکردم خیلی هم جالب بود اتفاقا که قوه قضاییه بعضی از سلبریتی ها رو احضار کرده، بعضی از بازیگران، بعضی از ورزشکاران. خیلی من خوشحال شدم، خیلی اینا مجرمن، قوه قضاییه اینا رو احضار کرده. چرا؟ چون ممکنه با یک کلام، با یک کلام تشویق کرده.
بله، با یک پیام،
با یک پیام، یه بیانیه بوده که به نظرم 30 نفر امضا کردن، امضا کنندگان این بیانیه مجرمن. چرا؟ شما امنیت داخلی رو به هم ریختید. ممکنه خودت مستقیما وارد نشدی، لزومی نداره مستقیما. تو صحرای کربلا بعضیا تو کوفه بودن، کربلا نیومدن اصلا، ولی از پشت صحنه، از پشت صحنه میچرخوندن، کمک میکردن. اینا همشون مجرمن، همشون مجرمن. البته واقعیتش این است که ما هم واقعا توقعمون این است که خلاصه اینا به سزای عمل خودشون برسن،
برخورد جدی بشه،
برخورد جدی بشه. بار اول نیست، بار اول نیست. ما الان در طول این 40 چند سال بعد از انقلاب بارها داشتیم اینجور موارد رو، اینجور اختشاشات رو. منافقین رو داشتیم، کومله رو داشتیم، چی داشتیم؟ اختشاش 401 داشتیم.
بله.
ببینید اینا واقعا اگر برخورد جدی باشون نشه، ممکن است خدایی نکرده دوباره جرأت بکنن، جرأت بکنن. در هر صورت اینا مجرمن، اینم هست. قوه قضاییه در هر صورت با مواد قانونی پیش میره، یعنی اینجوری نیست که دلخواه هر
جوری دلش سلیقه‌ای و
فلان باشه. نه نه، مواد قانونی داره، حساب داره، کتاب داره. ولی توقع ما این است که انشالله هرچه سریع‌تر این کار انجام بشه.
البته حالا بعضی وقتا اینم بگیم دشوار، سخت تفکیکش.
بله،
چون بالاخره باید یه اسناد و مدارکی که وجود داشته باشه.
خوشبختانه الان این فیلم هایی که گرفته میشه، حتی اونهایی که صورت خودشونو پوشونده بودند، خب قوه قضاییه اعلام کرد دیگه، گفتن که حتی از باز بودن چشمشون ما شخص رو میتونیم شناسایی بکنیم. یعنی دوربین های ما وقتی گرفتم چشمشون باز بوده، میتونیم اینا رو شناسایی بکنیم. و امیدوارم ان شاء الله تفکیک بشن و حق به حقدار برسه
ان شاء الله. و افرادی که دمیدن بر این آتش فتنه، برخی از این سلبریتی ها، برخی از این کسانی که صاحب کافه ها و مغازه ها و عرض کنم که رستوران های مختلف در تهران و قم و شهرهای مختلف بودن، مثل این آقای ساعدینیا که خوب قوه قضاییه برخورد کرد، بازداشتش کرد و همین نزدیک خونه ما هم یک سوهانی داره، اونم بستن و پلم کردن و حتی نشان ها و همه چیش هم کندن از روی شیشه. و اون چیزی که مردم درخواست دارن اینه که حساب کردن نزدیک به 3000 میلیارد تومان اموال ایشونه و
توقیف الان توقیف
آره توقیف شده ها. و نزدیک 3000 میلیارد تومان هم هزینه هاییست که به مواد عمومی تهران فقط وارد شده. خب خیلی فکر می‌کنم ساده است، یه دو تا تا چهار تا ساده.
60 کافه ایشون در کل کشور داشته.
بله.
60 تا کافه داشته که کافه ها محل اجتماع بوده،
مثلا محل هماهنگی بوده،
همین عرض میکنم محل، بله دیگه، محل اجتماع. خب خیلی کسانی بوده که خلاصه اونجا هماهنگی میکردن، سازماندهی میکردن، اینا بوده دیگه همه. خب شما اموالت در اختیار اینا گذاشتی، عرفت اماکنت در اختیار اینها گذاشتی، طبیعتا این انتظار هست که قانون با شما مقابله بکنه، مقابله جدی بکنه.
و حتما این اتفاق خواهد افتاد، حتما برخورد محکم و قوی و درست و به موقع اتفاق خواهد افتاد. هر کسی که در این حوادث نقش داشته حتما باید به سزای عملش برسه، چه کسانی که در رسانه گاهی فعالیتایی داشتن، توییتی زدن، پیامی دادن، یا کسی که کف خیابون آدم کشی کرده، جنایت کرده، و حتما مسئولین ما و قوه قضاییه ما با این برخورد خواهند کرد. همونجور که رهبر معظم انقلاب هم فرمودن، با فتنه و فتنگر باید کمرش رو شکست و این اتفاق خواهد افتاد انشالله. خب میدونم که خیلی از شما مردم هم دلتون داغداره وقتی که واقعا این مباحث مطرح میشه، تصاویر رو میبینید در تلویزیون، فیلم هایی که میبینید، آدم کشی ها و جنایاتی که هست. همین حرفای ما حرفای دل شماست و اگر ما در شبکه ولیعصر داریم میزنیم، حرف دل شما رو میزنیم، نه اینکه حرف خودمون رو بزنیم. قطعا همین خواهد بود و انشاءالله به سزای عملشون خواهند رسید. ما هم با افتخار با شما هستیم، برنامه زنده روشنای احکام تقدیم میکنیم در شب چهارشنبه‌ای که در آستانش هستیم و ماه شعبان المعظمی که ماه ولادت با سعادت و نورانی انوار کربلا و نیمه شعبان هم وجود نازنین مولامون آقامون امام زمان علیه السلام، انشاءالله که این پرچم سرنگ و الله نشان ایران عزیز اسلامی به دستان با کفایت امام زمانمون ارواح الله الفدا به زودی زود خواهد رسید.
میرسد آن که به دنیا نفحاتی بفرستد، به لب گم شدگان آب حیاتی بفرستد. میرسد مرد اگر در زیاد سمی نیست، میرسد بر لب هر خیمه فراتی بفرستد. جلوه خورشیدی ما، خنده تاییدی ما، عطر ازانی تو، عبد آین توی، حضرت آدین توی، صبح جهانی. میرسد میرسد آن مرد که در وادی حیرت، به شب تیره سحر و عرفاتی بفرستد. اهل باران و بهار است، مقدر شده روزی سوی هر مزرعه تشنه قناتی بفرستد. جلوه خورشیدی ما، خنده تاییدی ما، عطر ازانی تو، عبد آین توی، حضرت آدین توی، صبح جهانی. غیبت از ماست جماعت، مرد تنهاست جماعت، ما کبیریم همیشه، او که دریاست جماعت. جلوه خورشیدی ما، خنده تایی آدین توی، صبح جهانی.
اللهم اجل لولیک الفرج والعافیت والنصر وجعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یدی. مردم باید آرزو بکنیم اون روزهای خوش و شیرین ظهور رو ببینیم، تجربه بکنیم، و وقتی که مولا و آقای ما میاد و همه این جنایتکارای عالم، مستکبرین عالم سر جاشون مینشینن و همه عالم از شر اینها راحت میشه و انشالله مردم یک نفسی میکشن در همه دنیا. شما ببین الان هر گوشه ای از این عالم میبینی داره یک اتفاقی رخ میده، انشالله با ظهور حضرت همه اینها برچیده میشه. خب ما همچنان با شما هستیم، برنامه روشنای احکام، سوالات شرعی و احکامی شما رو جواب میدیم. دوستانی که تلفن در اختیارشون هست میتونن تماس بگیرن با استدیو، همین شماره‌ای که برای شما زیرنویس شده، و عزیزانی که از طریق پیام کوتاه 3015-1515 میتونن پیامک بدن، یا از طریق فضای مجازی سوالاتتون ارسال بفرمایید، انشالله پاسخگوی سوالات شما خواهیم بود. صوت هم اگر بفرستید دوستان پخش میکنن جواب میدیم. حالا فعلا سوالات پیامی ما بیشتر از سوالات صوتی و تلفنی ما هست. آقای علوی از مشهد گفتن من وسیله رو از دوستم گرفتم تا از آن استفاده کنم و بعد به او برگردانم. در حین استفاده این وسیله آسیب دید. استفاده من هم متعارف بوده و طوری نبوده که آسیب زا باشه. آیا من ضامن آن وسیله معیوب شده هستم یا نه؟ آیا باید به صاحب مال بگم که این وسیله دست من خراب شده یا خیر؟
آریه است. میگن آریه. آریه غیر از امانته. آریه یعنی که یه وسیله رو شما از یه کسی میگیرید برای اینکه استفاده کنید. فرض کن ماشینی رو میگیرید، میگید من یه نصف روز استفاده کنم برگردونم، و اتفاقا هم آسیب میبینه، و بعضی وقتا اون کسی که آریه میده شرط میکنه، میگه من سالم دادم، سالم هم میگیرم. اینجا چه شما مقصر باشید چه مقصر نباشید، باید خسارت رو جبران کنید. اما یه وقت نه، شرطی نمیکنه، میده به شما و شما هم به قول خودتون دارید میگید که من مقصر نبودم، یعنی کوتاهی نکردم. فرض کن مثلا ماشین بوده رفته، حالا اتفاق دیگه پیش میاد دیگه، مثلا ماشین یه عیبی پیدا کرده، نقصی پیدا کرده، اگر شما هیچ دخالتی در اون آسیب نداشته باشید و تندروی کندروی نکرده باشید، شما ضامن نیستید.
بله. آقای جعفری از کرج گفتن آیا فحاشی به صورت شوخی هم حرامه؟ بعضی از فحش‌ها هست که علاوه بر حرمت حد شرعی هم داره. آیا اگر این فحش‌ها را دوستان بین خودشان به شوخی بدهن باز حد داره؟
فحش حرامه، بله، فرق نمی‌کنه. فحش حرامه، حد نه، تعذیره. هر کار خلاف شرعی، گناهی که باشه، میتواند حاکم شرع، یعنی الان که دادگاه‌های ما اینجوری نیستش که الان میخوان این کارا رو بکنن، خیلی الان همین بدحجابی تو خیابون‌ها رو حتی میتونن جلوش بگیرن قانونن و ببرن دادگاه و و و بعدش اونا دیگه، حال من نمیخوام عرض بکنم، یعنی دست شرع مقدس بازه، ولی خب نمیکنه این کار رو. فحش هم تعذیر داره، یعنی اگه تو خیابون دیدن کسی به دیگری فحش داده، میتونن همون فحاش را ببرند و تعذیرش کنن، تنبیه کنن. حد یعنی حد معناش این است که یه چیز مشخص، نه، برای فحش نگفتن مثلا باید یه تنبیه مشخصی باشه، نه، ممکنه جریمش بکنن، ممکنه تنبیه مثلا فرض بفرمایید حبس امثال اینها رو داشته باشه.
منظور شلاق شاید ایشون منظور که
مدنی. شلاق هم بخواد بزنه حاکم شهر میتونه، دادگاه میتونه این کارو بکنه، متأ حد معین نداره. ممکنه بگی من مصلحت میبینم 5 تا ضربه 5 تا 10 تا مثلا میگم به این صورت باشه، ولی شوخی باشه یا جدی باشه فرق نمیکنه.
بعد فرق نمیکنه چی باشه، یعنی واژه‌ها و کلمات.
ببینید فحش تعریف داره در شرع مقدس. در عرف اون چرا که فحش حساب بکنند این حرامه.
مثلا حالا یه کسی، خدای نگه، به یه کسی بگه حرامزاده، این چی
فحش نیست؟ اون نسبت، اون نسبت، اون حد داره. آها، اون بدتر از اینه. اونو میگن قذف، یعنی نسبت ناروا دادن و ناپاکی به کسی دادن. یعنی تو بچه زنا هستی، معناش این است که پدر و مادر تو زن و شوهر نبودن، پدر مادر تو نستجی رو به الله، خدای نکرده، زناکار بودن. نسبت زنا به کسی دادن 80 ضربه شلاق داره.
حتی با شوخی اینجا یا نه؟
بله، شوخی کرد، یعنی این
اگه شوخی باشه،
علی فحش که داره میده شوخی نمیکنه،
مثلا خدای نکرده، حالا بعضی انقدر دهنشو مثلا،
بله، نه نه، شوخیش نه، خیر، جد، همه اینجا قصد جدیه، قصد جدی باشه حد داره، شوخی باشه شوخیش گناهه.
حالا ممکنه که حالا شوخی نیست، جدی هست، ولی منظورش این نیست که حالا طرف حرامزاده است، میخواد یه جورایی نفرت خودش رو یا بدی اون فرد رو مثلا برسون.
اگر به جد گفته معنای عرض می‌شود اولیه کلام ملاک است. تو دادگاه همینطوری، یعنی تو دادگاه نمیگن که خب
منظور چی بود، ما کاری نداریم،
ما کاری نداریم که ظهور، به اصطلاح ماها میگیم ظهور. ظهور یعنی چی؟ یعنی برداشت عرف چی از این. دیدید مثلا بعضی وقتا شعرا تو شعرشون یه کلماتی دارن، بعد میگن شما منظور حافظ از این نمیدونم عرض می‌شود می و نمیدونم شراب و خم و این حرفا، که این شرابا که نبوده که،
بله،
مرادش این نبوده، ولی خب ظاهرش همینه دیگه. حالا کسی که اینو میگه ظاهرش ملاک هست، یعنی قانون ظاهر رو ملاک میگیره. این که شما منظور چی بود؟ میگه من نه، منظورم این نبود، چیز دیگه بود.
بله. آقای عباسی از قم گفتن که آیا می شود در مسافرت نمازهای قضای خودمان را بخوانیم؟
چرا نشه؟ بله، مشهد مشرف میشه، انشالله مشرف میشید، تو هم ماه شعبان برید، مسافر هم هستید، نمازاتون شکسته است، ولی نماز قضا اگه دارید نماز قضاهاتون رو تمام میخونید. یعنی نماز ظهر عصر قضایی رو 4 رکعتی بله میشه خون، خیلی هم خوبه.
آقای سلیمانی از اهواز گفتن گاهی اوقات آدم متوجه میشه که مثلا فلان جنس قراره گرون بشه، اگه آدم بره و مقداری بیش از حد نیاز معمول خودش بخره تا بعدن گرون نخره مصداق احتکاره؟
نه، این احتکار نیست، این حرصه. معمولا مقداری که اینا میخرن که احتکار حساب نمیشه، یه انبار تو خونه درست نکردی که خورش بکنه
بفروشه مثلا دوباره به این شکل، درسته؟
بله، نه، احتکارم خودش ضابطه داره. شما چقدر احتکار، اون کسی احتکار میکنه که یه انباری داره. الان گفتن روغن اینجوریه، رفته روغن رو انبار کرده، هزاران مثلا قوطی روغن رو فرض کنید که فردا اونا رو شما وقتی میرید جنس میخری فروشگاه میگی من خیلی میخرم، چقدر میخری؟ شما که انبار تو خونت نداری که، مثلا شما به جای اینکه همیشه مثلا مثال میزنم فرض کنید که 5 تا میخریدی الان 10 تا خریدی، به این احتکار نمیگن ولی حرص میگن. خوب نیست، خوب نیست. انسان مسلمان به اندازه نیازش، به اندازه رفع نیازش بره خرید بکنه. این که حالا در آینده چی میشه؟ آینده دست خدای متعال است. این کار درستی نیست.
خیلی خوب، ممنون و متشکر. عرض کنم که حالا همون حرص گناه حساب میشه؟
حرص گناه نیست ولی از رذایل اخلاقیه،
کار خوبی نیست،
ضد ارزشه، هیچ خوب نیست اصلا. مؤمن
یعنی یکی از چیزایی که اتفاق معضلات کشور ما هم هست، بخشش برمیگرده به همین موضوع.
هر بله، ببینید با چشمم دیدید، از سالی هم میرید فروشگاه میرید، من نخوام که خدای نکرد میخوام تعریف کنم، ولی ما وقتی میریم فرض کنم مثلا روغن یه دونه من برمیدارم، اون موقع معمولیش بله. الان که اصلا من هنوز نرفتم، اصلا من کالابرگ اعلام شده اصلا من نرفتم سراغش، ولی معمولی یه دونه برمیدارم یا دوتا. بعد میبینم از این چرخا هست تو این فروشگاه، میبینم مثلا یه نفر دوتا چرخ پر کرده، مثلا خب بابا به اندازه نیازت ببر بعدش خب آخه. یا مثلا میبینی که دوتا بوکس نوشابه 1.5 لیتر مثلا آدم حدس میزنه این فروشگاه داره بخواد ببره بفروشه، و اینا خوب نیست، واقعا خوب نیست. اصلا یکی از کارهایی که دامن میزنه به کمبود و امثال اینها همین هاست.
همین دیگه، مثلا بعضی وقتا که چیزی در کشور ما کم بود اتفاق میفته، ممکن توی یه برهه خیلی محدودی باشه مثلا، خب بهتره اینکه خود ماها مراعات بکنیم، مدیریت بکنیم. الان که حالا مثلا روغن تو خونه من دارم دیگه، مثلا چای دارم، روغن دارم، نمیدونم رب گوجه دارم، حالا فعلا اینو استفاده کنم تا بعد ببینیم چی میشه، نه اینکه تا یه چیزی که متوجه میشن الان کم بوده همه یورش میارم برای خریدنش. یا مشکلی که کشور ما بعضی‌ها دارن، هر چی گرون میشه بیشتر طرف بله. هی طلا گرون میشه بله. هی ملت میرن برای خریدن،
میگه چون گرون تر میشه برید بخریم، این همو حرصه.
بله،
این خوب نیست.
بله، اینا واقعا خوب نیست، شایسته نیست، و حالا ممکنه بعضی جا گناه محسوب نشه اما بالاخره از رذایل اخلاقیه. آقای احمدی از سمنان گفتن من کف کفشم سوراخ بوده و با آن رفتم دستشویی، بعد که بیرون اومدم دیدم جورابم خیس شده، آیا پام نجسه؟
نه، پاک. حالا جورابتون خیس شده، خیلی خوب، شما یقین میکنه که این خیسی از چه میدونم رطوبت کف دستشویی سرویس بهداشتیه، ولی خب یقین دارید که اون آبی که اون کف بود نجس بود، آب نجسه از اون کف اومد به جورابتون؟ نه، یقین که ندارید که، بنابراین پاک.
یعنی اگر حتی فرض کنید که میدونه که این خیسیه از اون آبه،
باید یقین داشته باشه که اون نجسه، وسواس هم نباشه. وسواس که میگه من یقین دارم، ما قبول نداریم، ولی آدم متعارف معمولی مثل خود ماها بگه که من یقین دارم، نه نه نه، کجا یقین داری شما که این کف نجسه؟
بله. آقای مختار آبادی از کاظم آباد، حالا نمیدونم مال کدوم شهر و کدوم استانه ها، مال کرمانه. شما مال کرمانی یا سید؟ خب از تهیه کننده برنامه ما هم خلاصه دستی به کرمان دارن، اون سمت که متوجه شدن کاظم آباد مال کرمانه. آقا سید فامیلتون چی بود؟ من یادم رفت. آقای حسینی تهیه کننده خوبم. خب گفتن که آقای مختار آبادی، ما نماز صبح در بین راه بودیم و نتونستم مسجدی پیدا کنم و نماز صبح رو بخونم، همونجا کنار جاده نماز خوندم و قبله رو از همون طلوع آفتاب حدودی که مشخص کردیم نماز رو خوندم. آیا نماز درسته یا باید قبله دقیق مشخص می شود؟
نه، لزومی نداره. در قبله مرحله اولش یقینه که انسان جستجو کنه، تلاش کنه، یقین پیدا کنه قبله. ولی اگر تلاش کرد متوجه نشد، الان ایشون میگه من چیکار بکنم قبله، از کجا من یقین پیدا بکنم؟ مرحله دومی ظن و گمانه. ظن و گمانم راحته، شما میتونید از طریق تلفن همراهتون که اون قابلیت رو داره و نرم افزار داره مثلا قبله رو پیدا بکنید، ولی اینکه احتمال هم میدید که شاید هم درست نباشه، ولی ظن و گمان دارید. یا از طریق مثلا فرض بفرمایید که قرار گرفتن غرب و شرق و نمیدونم جنوب و شمال و همه اینها گاهی میتونه قبله رو پیدا کنه. نتیجهش اینه که با ایشون باید اینجوری جواب بدیم که اگر شما ظن و گمان داشتید به اینکه قبله همینه، اشکالی نداره.
بله، خیلی ممنون و متشکر. پرسیدن شمع روشن کردن بر روی قبور حالا امواتمون از جهت شرعی اشکال داره یا خیر؟
اشکال نداره، ولی یک سنت عرض میشود که بی ریشه است. بله، قدیم ریشه دار بوده، چون قدیم برق نبوده، میگفتن اینا روشن میکنیم مسیر رو برای مردم، شمع که روشن میکنیم مسیر رو برای مردم روشن میکنه، راه روشن میکنه، ثواب داره، یعنی حکم یه چراغ داره. ولی الان که برق هست و اینا که نیازی هم نیست، بلکه میشود گفت الان تزئیه ماله، شمع خریدی رفته اونجا مثل یخه، یخو گرفته تابستون برده گذاشته روی قبر مردهش، خب گذاشتی رو قبر مرده یخه آب شد که چی آخه؟
یعنی اولا هیچ ثمره ای برای اون میگه نداره،
تزئیه مال هست مثلا، اتلاف مال.
بعضی وقتا حتی برخی از مناسبت مثلا میرن تو برخی از اماکن مذهبی شمع روشن میکنن.
اونم نه، اون با اینکه ما خودمون مذهبی هستیم و اینها، ولی اینا رو مخالفیم، این کارو مخالفیم، این کارو نباید بشه.
گفتن که استاد بنده بله من کلاس میرم، گفتن که بعضی از معلم‌ها و اساتید ما خانم هستن صورتشون رو آرایش میکنن و من بعضی وقتا ممکنه مجبور بشم که به صورتشون نگاه بکنم، راه حل چیه؟
نگاه به صورت خانم که آرایش نداشته باشه نگاه معمولی اشکال نداره. خانمی که آرایش داره نگاه به صورت زن که با آرایشه ولو نگاه معمولی عادی باشه اون وقت جایز نیست، مگر اینکه یعنی نگاهتون بخوره، نگاهتون نه، نگاه پر، یعنی اینجوری اینجوری چشم دوخته به صورت این خانمی که آرایش کرده، این درست نیست. نه، شما یه مقداری سرتون رو پایین بندازید، لزوم نداره، حالا سرتون پایین نباشه میتونید صحبت بکنید.
بله،
هیچ اشکالی نداره.
حالا اینکه اون خانم مثلا آرایش میکنه میاد، بعضی ممکنه بگن خب من تکلیفم چیه؟ من که
اون یه تکلیف داره، شما یه تکلیف دارید. مثل اینکه اون خانم اصلا فرض بفرمایید حجاب نداره. من میتونم نگاه کنم چون اون حجاب نداره؟ نه. اون مکلف به ستر و پوششه، من مکلفم به حفظ نگاهم. حالا این خانمی هم که صورتش آرایش کرده، خب بابا نباید در منظر و ملأ عموم که در معرض نگاه مرد نامحرمی که این خانم نباید آرایش بکنه بیاد. آرایش مال خونه خودشه، برای شوهرشه، عروسی مهمونی نباید. خب اون یه تکلیف داره، اون خلاف کرده. من چی؟ چون آرایش کرده من الان جایزه نگاه بکنم؟ این چشم بدوزم؟
یعنی به صورت معمولی هم نگاه کردن اشکال داره؟
آرایش نباشه؟
نباشه.
باشه عرض کردم نمیشه، نخه. به صورت معمول هم نمیشه.
مهریه زن گفتن بعد از فوتش آیا بازم به گردن شوهرش هست؟
در دینه مگه کسی از دنیا رفت بگیم مرد دیگه بدهی ما صاف شد الحمدلله فلانی سوپر محلمون از ما طلب داشت خیلی نسیه ازش خریدیم، بله الان خبر آوردن که ایشون فوت شدن در مغازشون هم بستن. خب بابا باید به ورثش بری بدی، بدهی که با مردن از بین نمیره که. پس بنابراین شوهر باید دین خودش رو بدهد. به کی بده؟ به ورثه. ورثه کیه؟ پدر مادر پدر زنش، مادر زنش،
زنده باشن،
اگه زن بچه‌هاش و خودش و خودش.
آقای محمد رضا از تهران گفتن که ما می‌بینیم که برخی از مردم نماز را اشتباه می‌خونن، آیا وظیفه داریم که بگوییم نمازشون غلطه یا خیر؟ مثلا دیده میشه که مردم تونتون نماز می‌خونن و جلسه استراحت بعد از سجده دوم رو انجام نمی‌دهن و یک زب بلند می‌شون، آیا وظیفه داریم تذکر بدیم؟
بله بله. ارشاد جاهل. ارشاد جاهل یعنی چی؟ جاهل یعنی کی؟ یعنی کسی که مسئله شرعی نمیدونه، واجباتش داره غلط انجام میده از روی جهل. شما اگر امکان باشه، البته ما قید میزنیم میگیم اگر امکان داشته باشه، اگر امکان داشته باشه، بعضی وقتا ممکن نیست. ممکن نیست یعنی چی؟ یعنی شما میدونی من الان بهم میگم هیچ فایده نداره، من بهش میگم حمد و صورت غلطه، بابا این پیرمرد پیرزنه، بهشم بگم همینه، اونجا نه دیگه اثر نداره. اما یه وقت نه، امکان داره، تاثیر داره، قبول میکنه، یاد میگیره. بله دعوامون نمیشه بعض وقتا اینجوری،
بعد یه وقت اصلا نمیدونیم جاهله یا نه، مثلا شاید مثلا بدونه همجوری بخونه نماز. اینجا چی؟
اصل اینه که نمیدونه. اصل عدم علمه. یعنی ما میگیم شاید میداند و اینجوری. مسلمان که بداند که اینجوری نمیخونه که. مسلمان یعنی مسئله رو بلد باشه میاد نمازشو باطل بخونه؟ خب حتما بلد نیست. بلد که نبود اندازه که امکان داره یاد بگیره.
گفتن آب گردوندن تو دهان و غرغره کردن روزه رو باطل میکنه؟
نه، ولی اگر به حلق برسه ولی روزه رو باطل میکنه. بنابراین باید مواظبت بکنی که به حلق نرسه.
سوال بعدی گفتن جراحی های زیبایی که صرفا دلی انجام میشه، مثلا حالا میگه نه به خاطر مثلا عیب و نمیدونم مریضی و فلانی حرفا، این عزت شرعی چه حکمی داره؟
یعنی لغوه اینجوری یا نه حداقل یه زیبایی رو به او اضافه میکنه؟ مثلا اگر زیبایی به او اضافه میکنه، خب در هر صورت دنبال این هست که زیباتر بشه. خب میشه گفت این یه غرض عقلاییه، و الا اگر هیچ، نه چشم هم چشمیه، دوستم رفته دیدید بعضی هم یه چسبم رو دماغشون زنی شده یه کلاس، اصلا میخواد تو عموم مردم هم بگی من دماغ عمل کردم. چشم هم این اگر باشه که اتلاف ماله. من یه جا شنیدم یا خوندم که چند نفری دور هم نشستن و بعدم میگفت که تو چقدر مثلا از این بچه سوسولای پول دار، تو چقدر میتونی پول آتیش بزنی؟ گفت اینقدر، من اینقدر پولا رو آتیش میزدن. این حرامه.
شرط بندی میکنم برای پول آتیش زدن ها مثلا.
این حرامه. بله تضییع ماله. نگو مال مال خودمه به کسی، نه خیر. بخیر شرع مقدس فرموده مال خودتو نمیتونی ضایع کنی، نمیتونی تلف کنی. اگه واقعا چشم هم چشمیه و هیچ غرض عقلایی وجود ندارد، معناش این است که من میلیون ها پول رو دادم تو جیب این دکتر بی انصاف و تلف کردم و ضایع کردم. اگه این باشه هیچ اصلا جایز نیست.
حالا قرض عقلایی بعضی وقتا واقعا از جهت جامعه نداره، ولی طرف برای خودش این کارو میکنه، میخوام دماغم سرش پایین نه اصلا سرش بالا بشه. اینا
اگه قرض عقلایی نداشته باشم تضییع مال. باید قرض عقلایی داشته باشه. ببین شما در مصرف، این خودش قاعده است، قانونه، شما در مصرف کردن مالتون آزاد. الان دوباره ممکنه بعضیا بگن هیچ چی دیگه، ما در مصرف کردن مال خودمونم آزاد نیستیم. خب قطعا همینطوره. عرض کردم مال رو خدا داده، گفته نداره مال شما، ولی کجا مصرف کن من میگم کجا مصرف کن. من اگر آزاد باشم که این مال رو میخوام برم در راه حرام مصرف کنم، نمیتونم. میگه حتی جایی که هیچ مصرف شما غرض عقلایی نداره، این ضایع کردن مال و اتلاف مال، تلف کردی. اگه واقعا غرض عقلایی نداشته باشه.
بله خیلی خب ممنونم. گفتن که آقا روح الله از گیلان، اگر در مجلسی ببینیم که در برنج غذای در برنج یا غذایی که آوردن، حالا منظورشون برنج احتمالا، فضله وجود داره، آیا باید به صاحب مجلس یا بقیه افراد بگیم؟
نه، البته اگر یقین کنه که فضله موشه، اگه یقین کنه. حالا فرض کن میگه که نه من خودم میشناسم بلدم واردم، خیلی خب باش شما یقین کردی، شما بازی یه کاری بکن که ولسه آبروی صابخونم نره.
یعنی مثلا از اون برنجی که دیدی نخور،
نخور از اون نخور. آره آره آره. حالا مثلا یه فرض کن ماستی بغلته، نونی بغلته، مشغول کن خودتو، بعدم تمام بشه بره. ولی شما مکلف نیستی که به بقیه بگی. چرا؟ چون شما این غذا رو به اونها ندادی. بله اگر صابخونه میدونست فضله توشه، حرام بود به دیگران بده، چون خوراندن غذای حرامه، خودش هم حرام بود بخوره به دیگران. ولی شما که این غذا رو به دیگران ندادی، که شما فقط خودت حرامه بخوری.
پس حالا اگر کسی خونه خودش هم باشه همینه؟
صابخونه است؟ بله. غذا رو او داده دیگه. آها. به دیگران باید بگه. بله، باید بگه اون مسببه دیگه.
این که بخواد بگه مثلا من آبروم میره الان زشته، نمیدونم مردم گرسنه نمیمونن.
نه، اینا فایده نداره. اینا فایده نداره. نه، نهایتا این است که میگه عذرخواهی میکنم، من ببخشید، من الان متوجه شدم که فضله تو این غذا هست و نجس، عذرخواهی میکنم. حالا ممکنه یکم بگی که باشه بگو، من کار ندارم میخوام بخور. او خودش میدونه.
تکلیف دیگه برای خودشه.
بله.
میدونه حالا غذای نجس بخوره که نمیتونه بخوره.
نه، میگم ممکنه بگی که
نمیخوام از حضرت شرعی فرق نمیکنه.
وقتی فهمید صاحب خانه گفت اونم نمیتونه بخوره.
بله. خیلی ممنون و متشکر. اینا ما توضیح دادیم، اینا نمیخوام یه وقتی مردم گرفتار وسواس بشن. اگر یقین فرض کنید طرف رفته مهمانی یا حتی خونه خودشه، خانومه، یقین براش حاصل بشه که این فضله موشه، چه واسه ممکنه این فضله مارمولک باشه، نمیدونم، یا
فضله سوسکه. بعضی وقتا یه چیز سیاهی توش میبینن. آره. بعد به من زنگ میزنن میگه که، میگم نه اینجور نیست، شما که تشخیص نمیدی که الان این فضله مثلا موش باشه. اگر شک داری ولش کن، در بیار بنداز کنار بخورید.
بعد ضمن اینکه اصلا این فضله موشه اینه مال زمان قدیم بود که مثلا نگه می‌داشتن در انبار، الان مستقیم میره توی گونی و بعدم میاد و عملاً
خیلی هم موش الان تو خونه ها نیست،
موشی به اون معنا نیست،
خونه ها قدیمی نیست، آپارتمان کمتر پیش میاد.
بله. خب گفتن آیا پزشک مرد میتونه برای ماینه زن دست زن رو مثلا نبض دست رو بگیره؟
نه، از رو آستین بگیره. چه دلیلی داره که آستین داره دیگه؟ نبض که نیازی نداره، مگر که واقعا اضطراری باشه که لازم باشه میگه نه باید آستینشو بذاره کنار من نبض.
نه خب نبض که بخواد بگیره باید از روی آستین نمیشه.
نمیشه خیلی باش. بعد چی نمیتونه دستکش‌های پلاستیکی هستن، با اونها ممکنه. دستکش‌های یه بار مصرفه. وقتی یه تماس مستقیم نیست. دوباره شما میگی نه آقا، نه نمیشه. اگر واقعا نشود، اضطرار باشه، ناچاری باشه، اشکال نداره.
گفتن اگه روزه مستحبی گرفتیم اما حواسمون نباشه و سهواً چیزی بخوریم، روزه باطله؟
روزه درست. خوردن سهوی روزه رو باطل نمیکنه. بعضی خیال میکنن این فقط مال مارمزونه. هر گونه روزه، روزه مارمزون، غذا مستحبی، نظری، هر چی، شما وقتی سهوی خوردید، آشامیدید، روزتون باطل نیست.
بله. حالا این اشتباهی که در ذهن مردم هست، گاهی میگن اگه مثلا روزه استیجاری باشه یا روزه غذا باشه یا روزه مستحب صحبی چیزی بخور روزت باطله، اون فقط برای ماه رمضانه. نه چنین چیزی نیست،
فرقی نداره،
فرقی نمیکنه. حالا باز در خصوص روزه گفتن که اگر کسی روزه باشه نمازش قضا بشه روزش باطله؟
روزه باطل نیست، نماز قضا رو باید بعدم بخونه. حالا اون وقت سوال اینه که نماز قضا بشه یعنی چی؟ قضا کرده یا قضا شده؟ یعنی میگه نه عمدی نخوندم. بعضیا هستن
مثلا بعضی ما مثلا روزه میگه مثلا نماز نمیخونن کلا،
روزش باطل نیست ولی روزه قبول هست. من از شما سوال میکنم روزه اینجور آدمی که مخصوصا نماز میخونه تارک و صلاته قبوله؟ قبولیه مشکله، و الا نمیگن که نماز نخوندی روزت هم باطل. آه بعدا روزهات قضا کن دیگه، روزها قضا نداره ولی قبولیش واقعا مشکله.
بله. خیلی ممنون از شما جناب استاد بزرگواری فرمودید، استفاده کردیم. ممنون. عزیزان از شما ممنون و متشکرم. امشب شب اول ماه و فردا
بله اول وسط آخر ماه شعبان تاکید شده به روزه و عرض می شود که اعمال داره، امشب دعا داره، فردا غسل داره، فردا دعا داره اول ماه شعبان، و عرض می شود که ماه شعبان ماه پیامبر عظیم الشان اسلامه. زوال ظهر، زوال یعنی موقع اذان، یه صلواتی داره که مفاتیح نقل کرده، اونم انشالله موفق میشید بخونید. حالا سر ظهر هم نشد، حالا بین نماز و عصرتون
مسجدم آره
بین نماز و عصر میخونن، بعد از نماز عصر میخونن، اونم خوب هست. مناجات شعبانیه خیلی عجیبه، امام رضوان الله، امام امت رضوان الله تعالی علیه خیلی تاکید میکنه. یه وقتی از مقام معظم رهبری سوال کردن که شما که خیلی مراوده داشتید با امام رضوان الله علیه، کدام دعا و چیزی رو ایشون بیشتر دیدید که تأکید دارن؟ فرمودن که ایشون خیلی رو مناجات شعبانیه تأکید داشتن. مناجات شعبانیه خیلی مهم هست. یه وقت دیدم یه کسی، البته اون کس پدر خانم من بود، خدا رحمتش کنه، خیلی قدیم، خیلی قدیم، به نواهاش گفت اگر مناجات شعبانیه رو شما حفظ کنی من جایزه بهتون میدم. این کارا خوبه واقعا. بچه‌هامون، خانواده‌ها، جوان‌ها تو مدارس، یا بخشی از مناجات رو، بخشی از مناجات رو اگه حفظ کردی من جایزه بهت میدم. زنده بشه ان شاءالله این کارها.
خیلی ممنونم استاد بزرگواری فرمودید. عزیزان از شما هم ممنون و سپاسگزار هستم. انشالله با تمام وجودمون دعا بکنیم برای ظهور و فرج مولامون امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. اللهم عجل ولیک الفرج. سایتون کم نشه، در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه آقا جانمون حضرت مرتضی علی. خدا نگهدارتون.
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى دليلا يا أرحم الراحمين.